با نام و یاد خدا. درود بر شما فریختگان ادب دوست. داستان کوتاهی از کتاب مجموعه آثار چخوف با ترجمه سروج استفانیان و تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی. همسایه عزیز ماکسیم. آه، فراموش کردم پدر روحانی شما را چه می نامید. بزرگوارانه مرا ببخشید. ببخشید و مرا عفو کنید. من این مردک پیر و روحیه یاوه بافش را که جسارت کرده و آرامشتان را با سخنان نامربوط و ناچیز خود در این نامه به هم زده است. دیگر یک سال کامل از آن زمان گذشته که طبق میلتان در این گوشه دنیا و در همسایگی با من این بنده حقیر رحل اقامت افکنده اید و من هنوز شما را نمی شناسم. شما نیز این سنجاقک ناچیز را نمی شناسید. حداقل اجازه دهید همسایه گرانقدر به کمک این هیروگلیف مخصوص پیرمردان با شما آشنا شوم. دست پژوهنده شما را بفشارم و خیر مقدم بگویم آمدنتان را از پترزبورگ به خرابه ناقابل ما که جمعیتش را مردگان نازل و انسانهای کشاورزی تشکیل می دهند که به اصطلاح عناصر آسی نام دارند. مدتها بود در جستجوی اتفاقی برای آشنایی با شما بودم و اشتیاقم برای این مهم چه بسیار بود، چرا که دانش به نوعی مادر تنی ماست، مثل تمدن. چون از صمیم قلب به نام و آوازه کسانی که در اوج شهرتند احترام می‌گذارم، نام کسانی که بر کتیبه صومعه‌ها و سنج‌ها و روی نشان‌های افتخار حک می‌شود و عنوانشان در گوشه گوشه این جهان مرئی و نامرئی، یعنی همین دنیای زیر ماه ما، چون تندری می‌برد. من به منجمان و شاعران، متافیزیسیان‌ها و شیمیدان‌ها و دیگر خدمتگزاران علم بسیار عشق می‌ورزم که البته شما هم به خاطر دستاوردهای معقولانه علمیتان در رشته‌های مواد غذایی و باغداری از آن جمله اید. می‌گویند که شما کتاب‌های زیادی به زیور طبع آراسته اید که حاصل فعالیت ذهنی مدام شما با لوله‌های آزمایشگاه و دماسنج‌ها و بسیاری کتاب‌های خارجی بوده است که عکس‌های جذابی هم دارند. چندی پیش کاهن محلی ما پدر گراسیم به کلبه من، یعنی همین ملک ناچیزم، سری زد و با تعصب مخصوص خود ایده ها و اندیشه های شما را که مربوط به پیدایش انسان و درگیر پدیده های این جهان مرئی است ملامت و سرزنش کرد و علیه گستری ذهنی شما و افق تفکراتتان که مملو از نور و روشنایی است به تندی سخن راند و از کوره در رفت. من با نظر پدر گراسیم درباره ایده های شما موافق نیستم، چرا که زندگی می کنم و گذرانم تنها از راه علم است. علمی که مشیت الهی برای نوع انسان تعیین کرده تا از درون این جهان مرئی و نامرئی فلزات گرانبها و شبه فلزات و بریلیانها بیرون بکشد. با این همه عفو کنید این پیر ناچیز را که به سختی به چشم می آید، اگر جسارت می کنم و برخی ایده های شما را که مربوط به ماهیت طبیعت می شوند رد می کنم. پدر گراسیم من را با خبر کرد که گویا شما اثری تألیف کرده اید و در آن ایده هایی نچندان استوار درباره انسان ها و موقعیت نخستین آنها در عهد دقیانوس و چه می دانم پیش از آن شرح کرده اید. شما در این اثر فرموده اید که انسان از نسل میمون و امتر و اورانگوتان پدید آمده است. این پیرمرد را می بخشید، اما من با شما درباره این نکته مهم موافق نیستم و می توانم در اینجا مکسی کنم و ادامه دهم که اگر انسان، این حکمران جهان و اشرف مخلوقات، از میمون جاهل و احمق پدید می آمد، می بایست هم دم می داشت و هم صدایی نکره. اگر ما از میمون پدید می آمدیم، ما را کولی ها در شهرها برای نمایش می گرداندند و ما برای نمایش یک دیگر رقصان و به فرمان کولی ها یا در پشت میله های باقبش پول هم پرداخت می کردیم. آیا ما سراسر پوشیده از پشمیم؟ آیا ما جامعه هایی به تن نمی کنیم که میمون از آن محروم است؟ آیا ما از دیگران متنفر نمی بودیم و به چشم حقارت در اون نمی نگریستیم اگر کسی حتی قدری بوی میمون می داد؟ میمونی که ما به کرات او را در آغوش اشراف می بینیم. اگر اجداد ما از میمون پدید آمده بودند، آنها را در آرامگاه به خاک می سپردند؟ مثلا جد من اموروسی که در زمان هونها و سلطنت حاکم لهستانی یواخیم شستاکوم زندگی میکرد و هنوز یادداشتهایش در مورد آب و هوای معتدل آن زمان و استعمال بیش از حد نوشیدنی های داغ پیش برادرم ایوان نگهداری میشوند. تازه آبات هم، یعنی کشیش کاتولیک ها، مرا عفو کنید از اینکه در کار منطقی و علمیتان دخالت میکنم و وحشیانه شما را مجبور به قبول ایده های بدقباره خود میکنم. ایده هایی که نه در سر یک دانشمند یا یک فرد متمدن، بلکه به احتمال زیاد در شکمش جریان دارند. نمیتوانم خاموش باشم و از تحملم خارج از وقتی میبینم دانشمندان اندیشه های نادرست از سر میگذرانند و خلاصه اینکه نمیتوانم مخالفتم را به شما نشان ندهم. پدر گراسیم به من گفتند که شما درباره ما به خطا میاندیشید. مقصودم کره ماهیست که جای خورشید را در ساعات ظلمات پر می کند. وقتی که مردم در خواب ناز هستند و شما در تاریکی مشغول رساندن برق از جایی به جای دیگر هستید و خیال بافی می کنید. به این پیرمرد به خاطر اینکه احمقانه می نویسد نخندید. شما می نویسید که در ما، یعنی کره ما، انسانها و طوایفی زندگی می کنند. این هرگز امکان ندارد. چون اگر مردم در ماه میزیستند، آن وقت جلوی نور سحرآمیز و معجزه آسای آن را با بیشه‌زارها و خانه‌هاشان می‌گرفتند. تازه، مردم بدون باران نمی‌توانند زندگی کنند و باران هم به سوی زمین فرود می‌آید، نه بالا به سمت ماه. تازه، مردمی که در ماه به سر می‌بردند، از بالا به پایین می‌افتادند و کثافت و گنداب هم از ماه پرجمعیت به سوی ما می‌ریخت. اصلا مردم می توانند در ماه زندگی کنند وقتی که ماه فقط شبها وجود دارد و روزها ناپدید می شود؟ بعدش هم دولت ها نمی توانند زندگی کردن در ماه را قبول کنند، چرا که به دلیل مسافت زیاد ماه و قابل دسترس نبودنش مردم می توانند به راحتی از وظایفشان سر باز زنند و آنجا پنهان شوند. شما قدری اشتباه کرده اید. شما در اثر عالمانه خود، همان گونه که پدر گراسیم به من گفت، آورده اید که گویا در عظیم‌ترین منبع نور، یعنی در خورشید، لکه‌های سیاهی وجود دارد. این امکان ندارد. چون هرگز امکان ندارد. چگونه شما توانسته اید در خورشید لکه ببینید، در حالی که با چشم غیر مسلح به خورشید نمیتوان نظر کرد؟ اصلا برای چه روی خورشید لکه‌هایی باشد، در حالی که بدون آنها هم میشود سر کرد؟ تازه از کدام جسم تر این لکه ها به جا ماندند که تا به حال خشک نشدند؟ شاید از نظر شما در خورشید ماهی هم یافت می شود. ببخشید مرا، این مرد مار صفت را که چنین جاهرانه سخنان نیشدار بر زبانش جاری است. می دانید من ارادت خاصی به علم دارم. ثروت در این سده 19 برای من هیچ ارزشی ندارد. دانش با بالهای شکومندش که به سوی آینده در پرواز است، ارزش پول را نزد من تیره و تار کرده است. باور کنید، هر کشفی مثل میخی است که بر ستون مهرهایم کوبیده می شود. اگرچه نادانم و ملاکی از اعیان قدیم، با این همه این پیر به درد نخور مشغول کسب علم و اکتشافاتی است که به دست خود آنها را خلق کرده است و سر یاوه بافش آکنده از این چیزهاست. همین کله متلاطم را میگویند که لبریز از اندیشه ها و دانسته هاست. مادر طبیعت همانا کتاب است که باید آن را خواند و فهمید. من با همین عقل خودم اختراعات زیادی داشتم که هنوز هم حتی یک نفر از آنها خبر ندارد. بدون فضل فروشی بگویم که در ارتباط با علمی که با تلاش و زحمت به دست می آید چندان هم کم مایه نیستم. و نیستم مثل کسانی که غرق ثروت و مقام و خانه شش اشکوبه و غلامان و زنگهای برقی والدین خود، یعنی پدر و مادر یا کفیلان خود هستند و تباه می شوند. این چیزی است که عقل ناقص من کشف کرده است. من کشف کردم که خورشید عظیم و آتشین مشعشع ما در روز اول ما، صبح زود، تماشایی و خوشمنظر، با نورهای متنوع و مختلف خود بازی می کند و با سوسو زدن عجیب تأثیر شگرفی بر جا می نهد. کشف دیگر این که چرا در زمستان روز کوتاه و شب دراز است و در تابستان برعکس. روز در زمستان برای این کوتاه است که مثل دیگر پدیده‌های مرئی و نامرئی از سرما منقبض می شود و دیگر به این دلیل که خورشید زود غروب می کند و شب بر اثر تابش چراغ‌ها و فانوس‌ها دراز است، چرا که گرم و منبسط می شود. بعدم این که من کشف کردم سگ‌ها در بهار علف می خورند، عین هم میش‌ها، و این که قهوه برای آنها که فشار خون دارند مضر است، چرا که باعث سرگیجه می شود و چشمای آدم سیاهی می رود و امثال اینها. من کشفیات زیاد دیگری هم انجام دادم، اگرچه نه مدرکی دارم و نه شاهدی. تو را به خدا همسایه عزیز پیش ما تشریف بیاورید تا با همدیگر کشفی بکنیم، با ادبیات مشغول بشویم و شما این بنده حقیر را با چیزهای مختلف آشنا بکنید. چندی پیش به نقل از یک دانشمند فرانسوی خواندم صورت انسان چندان هم که دانشمندان فکر می کنند شبیه صورت شیر نیست. می توانیم راجع به همین موضوع صحبت کنیم و بر ما منت بگذارید و تشریف بیاورید. مثلا همین فردا بیایید. ما الان غذاهای بیگوشت و روغن می خوریم، اما برای شما خوراک ساده ای تدارک می بینیم. دخترم ناتاشا از شما خواهش دارد که با خودتان کتابهای خوبی هم بیاورید. او دختری آزادمنش است و در خانه به جز او همه احمق و کودن هستند. می توانم بگویم که جوانهای این دوره و زمانه فرصت دانستن را به خود می دهند. خدا پشت و پناهشان. برادرم ایوان بعد از یک هفته به من سری خواهد زد. آدم خوبیست، اما بین خودمان باشد که از علم و دانش و اینجور حرفا خوشش نمی آید. این نامه را تروفیم، خدمتکار من، باید سر ساعت 8 شب به دستتان برساند. اگر آن را دیر رساند، سینی محکمی به او بزنید. آنم به شیوه پروفسورها. با این نسل ابدا نباید تعارف کرد. اگر تأخیر کند، معلوم است که به میخانه رفته است. رسم رفت آمد با همسایه ها را که ما از خودمان در نیاورده ایم. با ما هم این رسم از بین نمی رود. به همین خاطر تشریف بیاورید، آنم با کتاب ها و وسائلی که خودتان می دانید. اگر شرمسار روی شما نمی بودن و جسارت می داشتم، خودم پیش شما می آمدم. از اینکه آرامش شما را به هم زدم، حقیق را ببخشید. ارادتمند شما، افسر نجیب زاده و بازنشسته توپخانه ارتش دون، همسایه شما، باسیلیسیمی بولاتوف، 1880. داستان کوتاهیست به نام یک دست و دو هندوانه از کتاب مجموعه آثار چخوف با ترجمه سروج استفانیان و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما خواهد شد. بشنوید. ساعت دیواری ظهر را اعلام کرد. سرگرد چچل گلوبوف، مالک 1000 جریب زمین زراعتی و یک همسر جوان، کله نیمه تاس خود را از زیر شمد چیتی درآورد و بلند بلند ناسزا گفت. دیروز هنگامی که از کنار آلاچیق رد می شد، صدای زن جوان خود کارولینا کارلونا را با جفت گوشایش شنیده بود که با لحنی به مراتب مهربانتر و خودمانی تر از معمول با پسر عموی تازه واردش گرم گفتگو بود. او شوهر خود را گوساله می نامید و می کوشید ثابت کند که سرگرد را به علت کند ذهنی و رفتار دهاتیوار و حالات جنون آسا و میخوارگی مزمنش نه دوست می داشت، نه دوستش دارد و نه دوستش خواهد داشت. سرگرد از شنیدن این حرفا دستخوش بهت و خشم و جنون شده و موشها را دیوانوار گره کرده بود. صورتش گر گرفته و سرفتر از خرچنگ آب پس شده بود. در سراسر وجودش چنان همهمه و ترق و تروقی را افتاد که نظیر آن حتی در جریان نبردهای بزرگ جهان هم راه نیفتاده بود. بعد از آن که از زیر شمد به آسمان خدا نگریست و تا می توانست ناسزا بر زبان آورد، شتابان از تخت به زیر آمد، موشتا را در هوا تکان داد، چند دقیقه‌ای در اتاق قدم زد، سپس فریاد کشید: آی کل توکا! در اتاق با سر و صدای زیاد باز شد و پانتلی پیش خدمت مخصوص و در این حال آرایشگر و نظافتچی سرگرد از در درآمد. یکی از لباسهای کوتاه و نیمدار اربابش را به تن داشت و توله سگی را هم زیر بغل گرفته بود. همانجا به چارچوب در تکیه داد و با حالتی آمیخته به احترام چندین بار پلک زد. سرگرد گفت: گوش کن پانتلی، دلم میخواد امروز با تو مثل آدم حسابی حرف بزنم. رک و پوسکنده، این چه طرز ایستادنه؟ درست نیست. اون مگس رو من توی مسجد ول بده. حالا درست شد. خب، حاضری با من رو راست باشی یا نه؟ پانتلی جواب داد: اختیار داری جناب سرگرد. سرگرد گفت: با اون چشمای ورقلم بیده از تعجبم نگام نکن. به آدمای متشخص نباید با چشمای حیرت زده نگاه کرد. زشته. باز که نیچه تو باز کردی. حقا که گاو میشی برادر. بعد از این همه سال هنوز یاد نگرفتی که رفتارت در حضور من چطور باید باشه. بگذاریم. حالا رک و پوسکنده و بدون تتپته به سؤالم جواب بده. تو زنت رو کتک میزنی یا نه؟ پانتلی کف دست را به طرف دهان برد و پوسخندی ابلهانه زد. سپس خنده نخودی سر داد و منمن کنان گفت: هر سه شنبه خدا جناب سرگرد. سرگرد گفت: این که خنده نداشت. این چیزا خنده بر نمی داره. دهنت هم ببند. در حضور من اینقدر تنت نخارون. اصلا خوشم نمیاد. لحظه ای به فکر فرو رفت. سپس ادامه داد: فکر میکنم فقط دهقان جماعت نیست که کتک میزنه. تو چی فکر میکنی؟ پانتلی گفت: حق با شماست قربان. سرگرد گفت: یه مثال بیار. پانتلی گفت: تو همین شهر خودمون قاضی داریم به اسم پیوتر ایوانیچ. باید بشناسیدش. حدود 10 سال پیش سرایدارشون بودن. به از شما نباشه مرد خوبی بود، اما امان از وقتی که افتارشو از دست میداد. خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکنه. گاهی وقتا همینطوری میومد خونه و با مشت و لگد به جون دنده های خانوم میفتاد. خدا همینجا ذلیلم کنه اگه دروغ گفته باشم. گاه تو اون هیروویر یکی دوتا مشتم نصیب من میشد. به جون زنش میفتاد و هوار میکشید: زنی که یه بیشور، تو دیگه دوستم نداری، به همین علت میخوام بکشمت، میخوام چراغ عمرتو خاموش کنم. سرگرد پرسید: خب زنش چی میگفت؟ پانتلی گفت: همش میگفت ببخشید، منو ببخشید. سرگرد گفت: نه، راست میگی؟ این که عالیه. سرگرد به قدری خوشحال شد که دستایش را به هم مالید. پانتلی گفت: البته که راست میگم جناب سرگرد. آخه چطور ممکنه آدم زن خودشو کتک نزنه؟ مثلا یکیش خودم. مگه میشه زنمو کتک نزنم؟ خب زنی که سازدهنه مردم رو زیر پاش له کنه و بعدش هم به شیرینی های شما ناخونک بزنه، حقشه کتک بخوره. آخه مگه میشه مرتکب این همه خلاف شد؟ سرگرد گفت: لازم نیست برام سغرا کبرا بچینی کله پوک. حالا دیگه استدلالم میکنه. تو رو چه به استدلال؟ در کاری که به تو مربوط نمیشه هیچ وقت دخالت نکن. راستی خانم چیکار میکنن؟ پانتلی گفت: خواب تشریف دارن قربان. سرگرد گفت: هر چه بادا باد. برو به ماریا بگو خانمو بیدار کنه و ایشون رو بفرسته پیش من. نه صبر کن، نرو. تو چی فکر میکنی؟ به نظر تو من شبیه دهقان جماعت هستم؟ پانتلی گفت: چرا باید شبیه دهقانا باشید؟ کی دیده شده که ارباب شبیه موژیک باشه؟ البته هیچ وقت دیده نشده. این را گفت و شانه‌هایش را بالا انداخت و در را با صدای خشکی باز کرد و بیرون رفت. سرگرد هم که آثار اضطراب بر چهره‌اش نقش خورده بود، آبی به سر روی خود زد و مشغول پوشیدن این لباس شد. سرگرد همین که همسر زیبای خود را دید که از در وارد شد، با نیشدارترین لحنی که میسرش بود گفت: عزیز دلم، میتونی ساعتی از وقت گرانبهات رو که این همه برای هممون مفیده در اختیار من بگذاری؟ زن با مهربانی جواب داد: با کمال میل دوست من. سرگرد گفت: عزیز دلم، حوض کردم روی دریاچه گشتی بزنی. کمی تفریح کنی. حاضری همراهیم کنی؟ زن گفت. فکر نمی کنی هوا گرم باشه؟ با وجود این پیشنهادت رو با کمال میل قبول میکنم. اما به یه شرط. تو پارو میزنی، من سکان میگیرم. باید کمی هم خوراکی برداریم. من که از صبح چیزی نخوردم. سرگرد تازیانه ای را که در جیب گذاشته بود با دست لمس کرد و گفت خوراکی برداشتم. حدود نیم ساعت بعد از این گفتگو زن و شوهر سوار قایق بودند و به سمت وسط دریاچه پیش می رفتند. سرگرد عرق ریزان پارو می زد و همسرش قایق را هدایت می کرد. مرد نگاه آکنده از خشمش را به کارولینا کارلونای نگران دوخته بود و در حالی که در آتش بی صبری می سوخت زیر لب با خود غرولون می کرد نگاش کنید، شما را به خدا نگاش کنید. همین که قایق به وسط دریاچه رسید سرگرد با صدای بم خود فرمان داد ایست. قایق از حرکت باز ماند. چهره سرگرد ارغوانی شد و زانوانش لرزیدند. زن نگاه شگفت زده خود را به شوهر دوخت و پرسید چت شده آپولوشا؟ سرگرد غرش کنان گفت پس می فرمایید که بنده گوسالم ها؟ پس من کیم؟ یک کله پوک کنزه. پس تو دوستم نداشتی و دوستم نخواهی داشت ها؟ پس تو من بار دیگر برید و مشتش را بلند کرد و تازیانه را در هوا چرخاند و توی قایق کشمکشی وحشتناک در گرفت. درگیریشان چنان بود که در وصف نگنجد. این حادثه را حتی خوشقریه ترین نقاش ایتالیا دیده نیز مهار است بتواند ترسیم کند. پیش از آنکه سرگرد بتواند به از دست رفتن مشتی از موی سر خود پی ببرد و پیش از آنکه زن جوان بتواند تازیانه را که از دست شوهر در رو بوده بود به کار گیرد، قایق واژگون شد. در همین هنگام ایوان پاولویچ کلیددار سابق سرگرد که اکنون در بخشداری به عنوان دفترنویس خدمت میکرد در ساحل دریاچه سوت زنان مشغول قدم زدن بود و سیگار پشت سیگار دود میکرد. ناگهان فریادهای جانکاهی به گوشش رسید. صدای اربابان سابق خود را شناخت. سرگرد و همسرش داد میزدند کمک کمک. ایوان پاولویچ کت و شلوار و چکمه‌هایش را بی تأمل درآورد و به قصد نجات آن دو خود را به آب زد. از آنجایی که قابلیت او در فن شناگری بیش از قابلیتش در دفتر نویسی بود، در مدتی کمتر از 3 دقیقه خیشتن را در کنار مغروقی یافت. شناکنان با آن دو نزدیک شد و در دم در بن‌بست قرار گرفت. با خودش فکر کرد لعنت بر شیطان، به داد کدوم یکی برسم؟ توان آن را نداشت که هر دو را نجات دهد. فقط یکی از آن دو را میتوانست از مهلکه برهاند. عضلات صورتش از شدت تردید و تحیر کج و موبت شدند. گاه به این و گاه به آن دیگر چنگ می انداخت. سرانجام رو کرد با آنها و گفت فقط یکیتون. هر دوتون زورم نمی رسه. به خیالتون رسیده که من نهنگم؟ کارولینا کارلونا که به دامان کت سرگرد چنگ انداخته بود زوزه کشان گفت منو نجات بده. بعد از مرگ سرگرد با تو عروسی میکنم. به همه مقدسات قسم میخورم زنتم. وای خدا جون دارم غرق میشم. سرگرد نیز در حالی که آب گورت میداد با صدای بمش هوار میکشید ایوان پاولویچ مرد باش. منو نجات بده برادر. یک روبل پول نوشیدنیت با من. نگذار جوون مرشم. سر تا پا تو طلا میگیرم. بجون نجاتم بده. واقعا که قول میدم با خواهرت ماریا عروسی کنم. به خدا میگیرمش. خواهرت خیلی با استعداد و زیباست. به حرفای زنم گوش نده. مردشور قیافشو ببره. اگه نجاتم ندی میکشمت. از چنگم زنده در نمیری. دریاچه به دور سر دفتر نویس بخشداری طوری چرخید که نزدیک بود غرق شود. وعده های هر دو را به یکسان مغروم به صرفه یافت. یکی با صرفه تر از دیگری. کدام را انتخاب کنند؟ فرصت داشت از دست میرفت. سرانجام تصمیم خود را گرفت. هر دو را نجات میدم. از هر دوشون بماسته بهتر از اونه که فقط از یکیشون بماسته. آنگاه با دست راستش کارولینا کارلونا را گرفت. انگشت سبابه همون دست را به کراوات سرگرد حلقه زد و هنهن کنان به سمت ساحل شنا کرد. با دست چپ شنا می کرد و در همان حال دستور می داد پا بزنید پا بزنید. به آینده درخشانی که در انتظارش بود می اندیشید. بعد از این نون تو روغن پسر. نون شیرینی تازه بلنبون و سیگار برگ اعلا بکش. خدایا شکرت. شنای یک دستی آن هم با دوبار گران و جهت مخالف باد کار ساده‌ای نبود. اما فکر آینده درخشان نیروی ایوان پاولویچ را دوچندم کرده بود. سرانجام در حالی که لبخند می‌زد و از فرط خوشبختی خنده‌های نخودی می‌کرد، موفق شد آن دو را به ساحل برساند. خوشحالی ایوان پاولویچ بی حد و مرز بود. اما همین که نگاهش به آنها افتاد، رنگ از صورتش پرید. مشتی به پیشانی خود کوبید و بیان که به دختران روستایی که دست جمعی به دور آنها حلقه زده و نگاه‌های آمیخته به بخت و تحسینشان را به دفتر نویس شجاع دوخته بودند اعتنا کنند، با صدای بلند زار زد. فردای آن روز ایوان پاولویچ به توصیه سرگرد از بخشداری اخراج شد. کارولینا کارلونا نیز به خدمت ماریا خاتمه داد و به او گفت حالا برو سراغ ارباب مهربون خودت. ایوان پاولویچ در کرانه دریاچه منحوس راه می رفت و بلند بلند با خودش حرف می زد. ای آدم ها، فغان از دست شما. آخر این همه نمک نشناسی؟ داستان کوتاهی از میخائیل شلوخوف نویسنده نامدار روس را برایتان تلخیص و تنظیم رادیویی کردیم. نام این داستان میشاست و مترجم آن دکتر قاسم کبیری که تنظیم رادیویی آن را محمد رضا گودرزی به عهده داشته است. میشا خواب دید که پدر بزرگ ترکه بلند گیلاسی را که از باغ چیده بود با عصبانیت تاب می‌دهد. به طرف او میآید و با خشونت میگوید یه شلاق‌کاری حسابی لازم داری. میشا پرسید چرا پدر بزرگ؟ برای کش رفتن به تخم مرغا از دونه مرغا و خرج چرخ و فلک کردن. میشا گفت اما پدر بزرگ من هرگز تو تابستون به چرخ و فلک نزدیکم نشدم. اما پدر بزرگ ریشش را صاف کرد و گفت بیفت جلو ناغلا. میشا در خواب جیغ کشید و این صدا بیدارش کرد. تازه هوا روشن شده بود. بیرون توی راهرو سر صدا بود. مادرش داشت بلند بلند میخندید. از اتاق بیرون رفت. در کنار پدر بزرگ آدم غریبه ای را دید. سربازی تنومند که پالتو سیاه پوشیده بود. مرد فریاد کشید. پسرم کجاست؟ میشا ترسید. مادرش صدا زد. بیا جلو پسرم. پدرت از جنگ برگشته. مرد او را بغل کرد و به هوا پرت کرد و گرفت و گونهش را بوسید و گفت عجب خوشگل و هیکلدار شدی. فکر کنم به زودی پسرم از پدرش جلو میزنه. میشا اخم کرد و گفت بابا من زمین بذار. نه نمیذارم. آخه من که بچه نیستم. پدرش خندید و پرسید خب پسر گنده چند سال داری؟ میشا عبوسانه گفت دارم پا میذارم تو 8 سال. مادر فریاد زد فوما بچه رو زمین بذار بره تو حیاط بازی کنه. بابا میشا رو زمین گذاشت. میشا بیرون رفت و یادش آمد که هیچ کدام از بچه های روستا از برگشت پدر او خبر ندارند. به طرف استخر رفت. در آنجا ویتیا پسر کشیش را دید. ویتیا گفت بیا با هم بازی کنیم. میشا گفت من با تو بازی نمی کنم. گوشت بو میده. ویتا کینه جویانه گفت تو هم قزاق نیستی. مادر تو را از گندابرو به خیابون پیدا کرده. میشا خم شد و سنگی برداشت. ویتیا گفت حالا دیوونه نشو. وقت دعوا آدم شعور نداره. اگه بخوای این خنجر یا که از آهن درست کردم بهت میدم. میشا با تحقیر گفت بابام یکی از جنگ آورده که 100 درجه از مال تو بهتره. چخام میکنی؟ خودت چخام میکنی؟ وقتی میگم آورده یعنی آورده. بیتیا شکمش را خاراند و گفت به جاش همین روزا پدر من میخواد اسقف بشه، ولی پدر تو یه چوبون بیشتر نیست. میشا حرف دیگری نزد و به سمت خانه برگشت. او بچه نسبتاً ریزنقشی بود. موهایش به رنگ گل آفتابگردان بود و مثل جارویی رشته رشته زبر و خشن بود. گونه‌هایش مثل تخم گنجش ککمکی بود و پاهاش کمانی، ولی چشمای آبیش پر از شیطنت بود. پدر میشا از زمانی که از جنگ برگشته بود، هر عصر برای میشا قصه ای از جنگ و تمام جاهایی که دیده بود تعریف میکرد. یک روز صبح زود وقتی افراد خانواده سر صبحانه بودند، صدای موزیک از دور شنیده شد. بابا قاشق را روی میز گذاشت و گفت یه دسته نظامیه. میشا مثل باد بیرون رفت. بابا و پدر بزرگم بیرون رفتند، ولی مادر فقط از پنجره نگاه کرد. صف پشت سر صف با گام های موزون به دهکده آمدند. گروه نوازنده سردسته بود و صدای طبل در تمام دهکده پیچیده بود. میشا از شدت هیجان آماده انفجار بود. میشا رژه روندگان را که میدید احساس هیجان شیرین سینه‌اش را پر کرد و تصمیم قطعیش را گرفت. تصمیم داشت با آنها برود و در میدان جنگ مبارزه کند. قدری به خودش جرأت داد و قطار فشنگ یکی از سربازان را کشید و پرسید کجا داریم میریم؟ به جنگ؟ سرباز میشا را به داخل صف کشید. یکی دیگر از سربازان پوزخندی زد و تلنگوی به سر میشا حواله کرد. دیگری کیفش را گشت و از آن یک حبه قند چرک درآورد و توی دهان میشا گذاشت. وقتی به میدان رسیدند، فرمان آزاد داده شد و سربازان زیر سایه دیوار ساختمان مدرسه ولو شدند. جوان بلندقدی که صورتش را تمیز اصلاح کرده بود، با لبخند به میشا نزدیک شد و پرسید: اهل کجایی؟ میشا شانه بالا انداخت و شلوارش را بالا کشید و گفت منم میخوام با شما به جنگ بیام. یکی از سربازان فریاد زد جناب فرمانده اینو ببر آجوزان خودت بکن. همه قاه قاه خندیدند. میشا نزدیک بود گریه کنند. مردی که او را جناب فرمانده خطاب کرده بودند ابرو در هم کشید و گفت به چه میخندید کل پوکا؟ البته که او را میبریم، ولی به یه شرط. آن وقت رو به میشا کرد و گفت این شلوار تو فقط یک بند رکاب داره، در این صورت نمیتونیم تو رو ببریم. نگاه کن، مال من 2 تا بند داره، مال بقیه هم همینطور. هرچی زودتر به خونه برو و به مادرت بگو یه بند رکاب دیگه برای شلوارت بدوزه. ما اینجا منتظر میمونیم تا برگردی. بعد به سربازی چشمک زد و گفت آهای، برو یه تفنگ و یه کت سربازی برای سرباز جدید ما بیار. سرباز بلند شد. فرمانده به میشا گفت خب، حالا برو از مادرت بخواد سریع برای یک بند رکاب دیگه بدوزه. میشا با اخ نگاهش کرد و گفت از قولتون که بر نمیگردی؟ نه، نگران نباش. میشا تا خانه را یک زرد دبید. وارد که شد داد زد مادر، شلوارم، یه بند رکاب. اما خانه ساکت و خالی بود. میشا همه جا را نگاه کرد، اما کسی را ندیده وارد اتاق شد و یک گونی خالی پیدا کرد، با یک چاقو یک تکه بلند بند گونی برید. دوخت و دوز بلند نبود. با عجله بند را پشت شلوارش بست، آن را روی شانه انداخت و به جلو گره زد و از خانه بیرون پرید. دختر همسایه دم در بود. میشا به او گفت به خانوادم بگو شام منتظرم نمونم. فسقلی ناقلا کجا میری؟ جنگ. ولی وقتی به میدان رسید یک مرتبه بی‌حس شد. پرنده پر نمی‌زد. روی زمین کنار دیوار مدرسه تحصیگار و بوتیخالی و مچپیچ پاره ریخته پاشیده بود. صدای موزیک دسته در فاصله دور به گوش می رسید. میشا غمگین و ناراحت به خانه برگشت. یک هفته گذشت. یک روز غروب که میشا از استخر به خانه می آمد، صدای پدرش را شنید که بلند بلند و با خشونت حرف می زد و مادرش شیون می کرد. میشا داخل شد. پدر نشسته بود و پوتینایش را پا می کرد. کت سربازی اش را که لوله کرده بود پهلویش افتاده بود. میشا پرسید بابا کجا؟ پدر خندید و گفت پسر جون اگه میتونی مادرتو ساکت کن. او با این گریه و زاری داره دل من از غصه آب میکنه. باید دوباره به جنگ برم. او اجازه نمیده. بابا من هم همراه خودت ببر. ببین میشا ما دوتا چطور میتونیم با هم بریم؟ پس کی باید وقت درو گندم رو جمع کنه؟ مادر که به کارهای خونه میرسه و بابا بزرگم پیر شده. میشا جلوی اشکایش را گرفت و سعی کرد بخندند. پدر به زور توانست مادر را راضی کند. بابا بزرگ آه کشید و وقتی بابا را بوسید و خداحافظی کرد در گوش او گفت: اگه میموندی خونه چی میشد؟ یعنی اونا بدون تو نمیتونن کاری از پیش ببرن؟ اگه تو کشتشی ما چی کار کنی؟ بابا این حرفا بیفایده است. اگه همه مردا بخوام به زن و بچه بشستن کی به خاطر مملکت میجنگه؟ بابا بزرگ دیگر حرفی نزد. تا شورای ده با او رفتند. آنجا 20 سرباز دیگر هم منتظر بودند. همه تفنگ داشتند. پدر هم داشت. پدر خداحافظی کرد و با سربازان از دهکده دور شدند. در راه برگشت میشو از پدر بزرگ پرسید: بابا به جنگ چه کسایی رفته؟ همین اطراف چند تا آدم رزل جمع شدن که مردم به اونا باند میگن. بابا به جنگ اونا رفته. اونا چند نفرن؟ میگن حدود 200 نفر. در سکوت شب صدای تیراندازی شنیده میشد. اول پراکنده بود، بعد منظم. بنگ 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 بنگ. بابا بزرگ در سکوت گوش میکرد و مادر گریه میکرد. تیراندازی تا صبح ادامه داشت. سپیده صبح همه جا ساکت شد. ساعتی بعد یک گروه اسب سوار 4 مل به سمت شورای دهکده تاخت. بابا بزرگ میشا را بیدار کرد و با عجله به حیاط رفتند. دود از روی شورای محل بلند بود و سواران به بالا و پایین خیابان حمله کردند. یکی از آنها به بابا بزرگ گفت: پیر من، اگه اسب داری برو توی بیچه و جنازه های اقوامتو بیار. بابا بزرگ با عجله اسبش را به گاری بست و دور شد. جیغ و فریاد از سر تا سر دهکده بلند شد. راهزنان از انبارها علوفه بیرون میکشیدند و گوسفندها را کشتار میکردند. میشا بابا بزرگ را دید که با ریش از اشک خیس داشت برمیگشت. توی عرابش مردی با پاهای برهنه و دستهای گشوده از هم دراز کشیده بود. سر مرد مرتب به کف عرابه میخورد و روی تختها لکه‌های خون دیده میشد. میشا به طرف عرابه رفت. به شدت یکی خورد. از همان بالای عرابه فریاد زد: بابا پاشو، بابا جون. بعد از عرابه پایین افتاد. روی 4 دست و پا تا ایوان خودش را کشید و آنجا افتاد. چشمهای بابا بزرگ گود نشسته بود. سرش تکان میخورد و لبهایش بی صدا میجنبید. مدتی طولانی نشست و بدون کلمه ای حرف موهای میشا را نوازش کرد. بعد به مادر نگاه کرد و پچپچکنان گفت: بیا پسرم، بیا از اینجا بریم. دست میشا را گرفت و او را از ایوان بیرون برد. وقتی از کنار در اتاق دیگر رد میشدند، میشا لرزید و نگاهش را پایین انداخت. آنجا روی تخت جنازه پدر بی حرکت دراز کشیده بود. لکه های خون شسته شده بود، ولی میشا آن چشمهای خون گرفته بی حالت را نمی توانست فراموش کند. سر جا بابا بزرگ برای باز کردن تناب سخت خیلی بر رفت. بعد سر اسب را گرفت و از طویله در آورد. با آستین کف دهان اسب را پاک کرد و دهنه را آهسته در دهانش گذاشت. یک لحظه ایستاد و گوش داد. دهکده از فریاد و قهقهه پر بود. دو نفر از راهزنان سواره از آنجا گذشتند. تحصیگانشان توی تاریکی سرخه می زد. وقتی صدای سم اسبهایشان قطع شد، بابا بزرگ خم شد و در گوش میشا نجواکنان گفت: من خیلی پیرم، نمیتونم سوار اسب بشم پسرم. من تو رو سوار میکنم و تو مستقیم به مزرعه پرومین برو. من راه رو به تو نشون میدم. سربازا اونجا هستن، همونایی که با ساز و دول از دهکده گذشتن. به اونا بگو که راهزنا اینجا هستن، فوری حرکت کنن. یادت میمونه چی بگی؟ میشا سر تکان داد و بابا بزرگ او را پشت اسب سوار کرد و پاهایش را با تناب سطل چاه محکم بست تا نیفتند. سر اسب را گرفت و از زمین خرمنکوبی، از استفر و از پهلوی دژبانان راهزنان گذشت و به استف آزاد بود. بابا بزرگ گفت: اون مسیل حفر شده تو تپه رو ببین. از کنار همون مسیل برو و هیچ جا منحرف نشو. این راه مستقیم تو رو به مزرعه میرسونه. خب، خدا به همراهت پسرم. بابا بزرگ میشا را بوسید و آهسته با کف دست به کفل اسب زد. شبی صاف و مهتابی بود. اسب گاه‌گاه خورخور میکرد. با یورتمه منظم تکان میخورد و میرفت. وزن سواری که روی زین به بالا و پایین پرت میشد آنقدر کم بود که اسب اغلب قدمهایش را سست میکرد. بعد میشا دهنه را تکان میداد یا با دست به گردن اسب میزد. خیلی دورتر در مزاره، آنجا که غلات رسیده سبز و انبوه به پا ایستاده بودند، کرک ها با خوشحالی می خواندند. یک رشته آب باریک باران از مسیل جاری بود و باد سردی می وزید. میشا تنهای تنها در میان استپ احساس وحشت کرد و دستایش را دور گردن اسب انداخت. جاده تا بالای تپه امتداد داشت، بعد کمی سرازیر می شد، بعد بالا می رفت. میشا مرتب با خودش نجوا می کرد. می ترسید به پشت سر نگاه کند. ناگهان چشمش به پایین تپه در دامنه کوه به چند چراغ افتاد. باد صدای پارس سگ‌ها را با خود می آورد. خوشحال شد و اسب را هی کرد. نزدیک آسیاب که رسید صدایی گفت: چیه؟ میشا بدون حرف اسب را می راند. صدا داد زد: چیه؟ پیش از اون که شلیک کنم بیست. میشا وحشت کرد و محکم دهنه را کشید. اما اسب شیه کشید و به جلو تاخت. صدای گلوله بلند شد و فریاد میشا در میان صدای خفیف سم اسبا خفه شد. اسب به خسخس افتاد و روی دو سم بلند شد و به سنگینی روی پهلوی راست افتاد. درد در پای میشا تیر کشید. دردی هولناک. وزن اسب روی پای دردآلود سنگین فشار می آورد. صدای سم اسبا نزدیکتر شد. دو اسب سوار ظاهر شدند و روی میشا خم شدند. این که پسر بچه است؟ کشته نشده؟ دستی زیر پیراهن میشا فرو رفت و نفسی پر از بوی توتون از جلوی صورتش گذشت. بعد صدایی گفت: زنده است. انگار اسب رو پاهاش افتاده. میشا در حالت میان هوشیاری و بیهوشی توانست پشپشکنان بگوید: دزدا تو ده هستند. اونا بابای منو کشتن. شورای دهکده رو آتیش زدن و بابا بزرگ براتون پیغام فرستاده که هرچی زودتر بیاید. سپس همه چیز تیره و تار شد و حلقه های رنگی پیش چشمان میشا شروع به چرخیدن کرد. بابا رد شد. سبیل قرمزش را تاب میداد و میخندید. بعد بابا بزرگ و مادر هم از جلوی چشمانش گذشتند. بابا بزرگ به علامت سرزنش سرش را به چپ و راست تکان میداد. با بازخوانی تنظیم رادیویی داستان کوتاهی از شروود آندرسون در خدمت شما است. دعوت میکنیم شنونده این داستان کوتاه باشید با نام معلم، با ترجمه افسر روحی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستان. برف زیادی در خیابان ها بر زمین نشسته. حدود 10 صبح بود که برف شروع به باریدن کرد. جاده های گلی و یخزده منتهی به این شهر کوچک کاملا لغزنده بود و در بعضی جا حتی گلها نیز یخ زده بود. ویلندرسون گفت: جم میده برای سرتمه سواری. بعد سیلوستر وست دارو فروش را دید که از آن گالش های سنگین معروف به گالش قطبی بپا کرده و تلو تلو خوران دارد از خیابان میگذرد. دارو فروش گفت: برف روز شنبه مردم به شهر میکشونه. دو مرد ایستادند و به صحبت در مورد کاروبار خود مشغول شدند. ویلندرسون پالتوی سبکی پوشیده بود و گالش هم به پا نداشت. دارو فروش با حالتی آلمانه گفت: برف برای گندما خوبه. جورج ویلارد جوانی خوشحال و بیکار بود، چون آن روز تمایلی هم به کار کردن نداشت. کار هفتنامه واینزبرگ ایگل تمام شده بود و عصر چهارشنبه مجله ها را به اداره پست واینزبرگ برده بودند و برف روز پنجشنبه شروع شده بود. ساعت 8 بعد از اینکه قطار صبح از آنجا گذشت و رفت، جورج ویلارد اسکیت‌هایش را در جیبش گذاشت و به طرف برکه به راه افتاد. ولی اسکیت سواری نکرد. از برکه گذشت و در کوره راهی آنقدر رفت تا به بیشه‌ای از درختان پاکوتا رسید و آنجا پای کنده‌ای آتشی درست کرد. خبرنگار جوان به کیت سویفت فکر می‌کرد که زمانی در مدرسه معلم او بود. شب قبل به خانه کیت سویت رفته بود تا کتابی را که او توصیه کرده بود که بخواند از او بگیرد و یک ساعتی با او حرف زده بود. از روی کنده بلند شد و مشغول جمع کردن چوب برای آتش شد. به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود که تنهاست و با صدای بلند انگار که در حضور آن زن است شروع به صحبت کرد. می گفت: شما می خواهید یه رازی رو با من در میون بذارید. خودتونم می دونین که سخته. اما من متوجه اون میشم. آینده اینو نشون خواهد داد. اگه صبر کنی میبینید. جوان بلند شد. آتش روشن را در جنگل به حال خود رها کرد و در طول گذرگاه به طرف شهر برافتاد. از خیابانها که میگذشت اسکیت ها در جیبش جرینگ جرینگ صدا میکردند. تا ساعت 10 همه 1800 نفر سکنه شهر در خواب ناز بودند جز 4 نفر. هاپیگینز نگهبان شب نیمه بیدار بود. او پایش میلنگید و همیشه عصای سنگینی با خود حمل میکرد. در شبهای تاریک فانوسی هم بر میداشت. آن شب بین ساعت 9 و 10 گشت خود را شروع کرد. از میان توده های برف بالا و پایین میرفت و درهای مغازه ها را امتحان میکرد. بعد در مسیر کوچه ها به راه افتاد و درهای پشتی را امتحان کرد. وقتی همه درها را بسته دید، با عجله از گوشه خیابان به طرف میمانخانه نیو ویلارد پیچید و در زد. قصد داشت باقی شب را کنار بخاری بنشیند. به پسری که روی تخت سفری در دفتر میمانخانه میخوابید گفت: تو برو بخواب. من بخاری را روشن نگه میدارم. هاپیگینز کنار بخاری نشست و کفشایش را درآورد. علاوه بر هاپیگینز که با خیال راحت روی صندلی در پشت بخاری جا خوش کرده بود، فقط 3 نفر دیگر در واینزبرگ بیدار بودند. جورج ویلارد در دفتر واینزبرگ ایگل ظاهراً مشغول نوشتن گزارش بود، ولی در واقع در همان حال و هوایی بود که صبح در کنار آتش در جنگل داشت. در برج ناقوس کلیسا پدر کرتیس هارتمن در تاریکی نشسته بود و منتظر بود تا خداوند جلوه ای از خود به او بنمایاند و کیت سویفت معلم مدرسه از خانه بیرون زده بود تا در آن هوای طوفانی قدم بزند. کیت سویفت بعد از ساعت 10 بدون تصمیم قبلی برای قدم زدن از خانه بیرون آمد. عمه الیزابت سویفت برای رد و فتق کارهایش در زمینه وام و سرمایه گذاری به مرکز شهرستان رفته بود و تا روز بعد بر نمی گشت. نشسته بود کتاب می خواند. ناگهان از جا پرید و بالاپوش خود را از روی رختآویز کنار در برداشت و با عجله از خانه بیرون رفت. آن روز بعد از ظهر معلم مدرسه به دیدن دکتر ولینگ رفته بود تا در مورد وضع جسمانی خود با او صحبت کند. دکتر سرزنشش کرده بود و به او گفته بود که احتمال دارد شنواییش را از دست بدهد. بیرون زدن سویفت در این هوای طوفانی کاری احمقانه و شاید هم خطرناک بود. در خیابان بیاد حرفای دکتر نبود و اگر هم آنها را بیاد می آورد باز به خانه بر نمی گشت. بیرون که آمد خیلی سردش شد، ولی بعد از اینکه 5 دقیقه راه رفت دیگر سرما اذیتش نمی کرد. در آن شب زمستانی که کیت سویفت در خیابانهای خلوت پوشیده از برف قدم می زد، بحرانی در زندگیش پیش آمده بود. با اینکه هیچ کس در واینزبرگ نمی توانست حدس بزند، زندگی او همیشه مملو از ماجرا گذشته بود. هنوز هم زندگیش پر ماجرا بود. هر روز چه در حال کار کردن در مدرسه و چه هنگام قدم زدن در خیابانها، اندوه، امید و تمنا در درونش در حال مبارزه بودند. در پشت ظاهر خونسردش عجیب ترین ماجراها در ذهنش اتفاق می افتاد. مردم شهر او را پیردختری با اعتماد به نفس می دانستند و چون با لحنی تند حرف می زد و آدمی سرسخت بود، فکر میکردن فاقد آن احساسهای انسانی است که زندگی خودشان را میساخت و ویران میکرد. اما در واقع او پرشورترین و پر احساسترین موجود در میان آدم ها بود. کیت سویفت در فکر جورج ویلارد بود و این مسئله ذهنش را مشوش کرده بود. وقتی جورج ویلارد شاگردش بود، چیزی نوشته بود که کیت فکر میکرد جرقه ای از نبوغ را در او کشف کرده است و میخواست آن جرقه را شعله ور کند. یک روز در تابستان دوتایی روی چمن ها نشستند و صحبت کردند. معلم سعی کرد او را با برخی از مشکلاتی که یک نویسنده ممکن بود با آن روبرو شود آشنا کند. به او گفت تو باید زندگی رو بشناسی. صدایش از صداقتی درونی میلرزید. کیت سویفت به او توضیح داد اگر میخوای نویسنده بشی، باید دست از بازی کردن با کلمات برداری. بهتره فکر نوشتن رو کنار بذاری تا زمانی که کاملا آمادگی پیدا کنی. حالا موقع زندگی کردنه. نمیخوام بترسونمه. اما میخوام اهمیت کاری رو که فکر میکنی داری به خاطر اون زحمت میکشی برات روشن کنم. تو نباید صرفا به صورت یک واژه فروش در بیای. تو باید یاد بگیری چیزایی که مردم فکر میکنن بشناسیم، نه چیزایی رو که به زبون میارن. غروب روز قبل از آن شب طوفانی پنجشنبه که پدر کرتیس هارتمن در برج ناقوس کلیسا منتظر نشسته بود، ویلارد جوان به دیدار خانم معلم رفته بود تا کتابی از او به امانت بگیرد. کتاب را زیر بغل گرفته بود و داشت آماده میشد تا آنجا را ترک کند که دوباره کیت سویفت با صمیمیت زیاد مشغول صحبت شد. شب فرا رسید و اتاق کم نورتر و تاریکتر شد. وقتی را افتاد که برود، کیت به نرمی او را با نام کوچکش صدا زد. در همان لحظه جورج ویلارد برای اولین بار به زیبایی چشمگیر او توجه کرد. در آن شب طوفانی وقتی کشیش در کلیسا نشسته بود و در انتظار کیت سویفت بود، او داشت به دفتر واینزبرگ ایگل می رفت با این قصد که حرفای دیگری را با آن جوان در میان بگذارد. بعد از کلی راه رفتن در برف، کیت سویفت احساس تنهایی، سرما و خستگی کرد. وقتی از مین استریت می‌گذشت، دید که نوری از پنجره چاپخانه برفا را روشن کرده. بدون فکر، در را باز کرد و به داخل رفت. یک ساعتی کنار بخاری نشست و درباره زندگی حرف زد. پرشور و صمیمانه حرف می‌زد. سر ذوق آمده بود. درست مثل زمانی که در حضور بچه های مدرسه حرف می زد. جورج ویلارد دستپاچه شد و تنها او را نگاه می کرد. اما ناگهان کیت از سکوت او عصبانی شد. احساس غم‌انگیز پرشوری به این که مردی دوستش ندارد، تمایلی که قبلاً بارها مثل طوفانی وجودش را در نوردیده بود، وجودش را پر کرد. آن وقت بود که ضربه های دو مشت کوچک پیاپی و محکم بر سر و صورت جورج باریدن گرفت. جورج بعد از آن که معلم با عجله آنجا را ترک کرد، از شدت خشم بد و بیراه نثار خود میکرد و در دفتر مجله این طرف و آن طرف میرفت. در چنین حال و هوای درهم و برهم و آشفتهی بود که پدر کرتیس هارتمن خودش را به داخل دفتر انداخت. وقتی کرتیس وارد شد، جورج ویلارد فکر کرد همه مردم شهر دیوانه شدند. جورج ویلارد چراغ کنار پنجره را فوت کرد. در چاپخانه را بست و به طرف خانه به راه افتاد. در دفتر مهمانخانه از مقابل هافگینز که غرق در رویاهایش بود گذشت و به اتاق خودش در طبقه بالا رفت. آتش بخاری خاموش شده بود و او در سرما لباسهایش را درآورد، به داخل رخت خواب که خزید، ملافه ها مثل لایه‌ای از برف خشک بود. جورج ویلارد در رخت خواب غلطی زد و در همان حالتی قرار گرفت که بعد از ظهر همان روز بالش به بغل دراز کشیده و به کیت سویفت فکر کرده بود. حرفای کشیش که به نظر اون ناگهان دیوانه شده بود در گوشش زنگ می زد. خیره به دور تا دور اتاق نگاه کرد. آزردگی ناشی از ناکامیش که امری طبیعی بود زائل شد و او سعی کرد آنچه را که اتفاق افتاده بود درک کند. نمی توانست سر در بیاورد. بارها و بارها موضوع را در ذهنش مرور کرد. ساعتها گذشت و جورج دیگر داشت به روز دیگری فکر می کرد که از راه می رسید. ساعت 4 صبح بود که رواندازها را تا گردنش بالا کشید و سعی کرد بخوابد. وقتی خواب چشمانش را بست، دستش را بلند کرد و در تاریکی کورمال کورمال دنبال چیزی گشت. خوابالود زیر لب گفت: چیزی رو از دست دادم. چیزی رو که کیت سویف سعی می کرد به من بگه از دست دادم. اما اون خودش رو از من گرفت. شاید باید حرف می زدم و به احساسات و حرفاش جواب می دادم. بعد خوابید و در آن شب زمستانی در سر تا سر وایزبرگ او آخرین نفری بود که به خواب رفت.